آیا تمام کسانی که به لحاظ اخلاقی و فضیلتمندانه زندگی فضیلتمندانه ای دارن، آیا از نظر روانشناختی هم خوش هستن یا نیستن؟ اگر خوش نیستن آیا چیزی کم ندارن؟ و آیا اونهایی که به لحاظ روانشناختی خوشن، آدمایی که سرحالن، قبراقن، آیا ما میتوانیم از این نتیجه بگیریم پس اونهای زندگی درستی دارن؟ حتی بالاتر از این جناب آقای دکتر دهتی، اگر فرض کنیم همه آدم ها خوشی را و لذت را بپسندن و جستجو کنن و اون را مطلوب خودشان بشمارن، فرض کنیم، حالا شاید هم فرض دور از ذهنی نباشه، سایکولوژیکالی به اصطلاح همه هدونیست باشن، مثلا لذتگرا باشن، آیا از این میشه نتیجه گرفت که اخلاقا لذتگرایی مطلوب هست؟ از این که همه مردم به دنبال لذت هم، به دنبال خوشی هم، آیا میشه نتیجه گرفت پس باید به دنبال خوشی بود؟ دو تا مسئله است واقعا. من میخوام روی این مسئله تکیه کنم. آیا از یکی میشه به دیگری رسید یا نمیشه رسید؟ و اینجاست که واقعا بحث های فلسفی رخ میده. و من فقط در ابتدای بحث یکی دو نکته را میخوام ذکر کنم و اون اینه که شکی نیست که اون زندگی مطلوب هم باید به لحاظ اخلاقی مطلوب باشه و هم به لحاظ روانشناختی مطلوب باشه. و زندگی مطلوب اون زندگیه که بین این دوتا جمع میکنه، یعنی بین خوشی و خوب بودن. تازه عرض کردم جلسات قبل که افراد یه نکته سوم هم بهش اضافه کردن، گفتن زندگی مطلوب، زندگی ایدئال هم باید خوب باشه، یعنی اخلاقی باشه، فضیلتمند باشه، هم خوش باشه، یعنی آدم حال خوشی داشته باشه، هم باید معنادار و مهم باشه، با ارزش باشه. ولی آیا چنین جمعی ممکن هست یا ممکن نیست؟ آیا اگر آدم به دنبال لذت باشه میتونه پاس فضیلت رو داشته باشه، یا گاهی وقتا برای رسیدن به فضیلت ما مجبوریم، برای رسیدن به لذت مجبوریم معیارهای اخلاقی رو زیر پا بذاریم؟
دقیقاً. یا بالعکس
کدام باید مبنا باشه، کدام مهمتره؟ زندگی ایدئال، ببینید، چون اینها هر دو هستن، مؤلفن، جزءن، ولی کدام یک تابع دیگری باید باشه، این خیلی مهمه.
و اینکه آقای دکتر در تعارض ها چه کنیم، در تعارض ها میان خوبی ها و خوشی ها؟
دقیقاً در تعارض‌ها بین خوشی‌های کوتاه‌مدت و خوشی‌های بلندمدت، در تعارض بین خوشی‌های لذت‌های جسمی و خوشی‌های روحی اسپریچوال، و در تعارض بین به اصطلاح خوشی، لذت و فضیلت‌ها، اخلاقی زیستن مثلا،
دقیقاً،
یا مثلا متأملانه زیستن. قبلا هم گفتیم گاهی وقتا آدم اگر بفهمه، اگر در پی حقیقت باشه و تأمل بکنه، چه بسا آرامش ذهنی او به هم بخوره و چه بسا گرفتار به یه معنا بی لذتی بشه یا عیش او منقص بشه.
دقیقا.
حتی نیچه این تعبیر رو به کار می برد، می گفت سعی کنید در باب معنای زندگی زیاد نیندیشید، چون عیش شما منقص میشه. چه کار باید کرد واقعا؟ باید در جستجوی حقیقت بود، باید اخلاقی بود، باید در جستجوی لذت بود، جمع بین اینها ممکنه؟ اینها سوالاتیه که به نظر من باید در باب اون بیاندیش.
آقای دکتر، اینجا یه پرسشی هم مطرح میشه و اون این که خب ما میدونیم تو قرن 20 دیوید راس، فیلسوف و ارسطو شناس بزرگ انگلیسی، اخلاق رو به طور کلی تقلیل داد به تعارض‌های اخلاق.
درسته.
آیا ما میتونیم در واقع پارادوکس‌هایی که خیلی معروف هستن در کتاب‌های فلسفه اخلاق مفصلا بحث میشه و اصلا برخی جذابیت‌های فلسفه اخلاق معاصر رو به این تقلیل دادن در نظر گرفتن، آیا ما میتونیم با توجه به اینکه شما سال‌هاست ممارست دارین تو بحث معنای زندگی، دقیقاً این موضوع هم برگردونیم به این که خب پس در واقع بحث معنای زندگی و بحث خوشبختی و سعادت غایی نهایتاً فهم و درک یا حل این پارادوکس بین خوبی و خوشی هست؟
فکر میکنم مشتمل بر یه پارادوکس هایی هست بحث معنای زندگی. یکی از پارادوکس هاش این هست. نمیتونیم بگم همه پارادوکس هاش این هست. مثلا پارادوکس هایی که بین آزادی، به عنوان مثال میگم، بین عشق و اتونومی وجود داره.
دقیقا.
بین آگاهی و به اصطلاح چه بسا شادی وجود داره. پارادوکس های متعددی، و یکی از برجسته ترین پارادوکس ها به نظرم همین پارادوکسیه که ما الان باش مواجه هستیم. ما از یک سو تأکید میکنیم زندگی معنادار باید خوش باشه و شاد باشه و هپینس داشته باشه در واقع، از سوی دیگه تاکید میکنیم باید فضیلتمندانه باشه، متعملانه باشه. آیا جمع بین این دو ممکن هست یا ممکن نیست؟ این اون ادعاییه که ارسطو میکنه و اتفاقا میگه باید چنین باشه. و حالا در راه حل این پارادوکس ببینیم چگونه میشه قدم برداشت و ارسطو و فیلسوفان و مسلمان چگونه قدم برمیدارن و بعضی تا اونجا پیش رفتن که یک سوی این پارادوکس را به سوی دیگه ترجیح دادن و گفتن که مثلا اساس لذت و خوشیه از هر راهی که حاصل بشه، چه غیر اخلاقی چه اخلاقی، مهم نتیجه است. خذ القایات و ترک المبادی، ما اهل کبابیم و ربابیم و شرابیم، خوشا که کباب است و رباب است و شراب است. بعضی هم میگن نه، اساس فضیلته، منتها باید همواره توجه داشته باشیم که در جستجوی فضیلت به گونه ای رفتار نکنیم که وجود ما خشک بشه و به اصطلاح درگیر تعارض بشه. به گونه ای باید حرکت کنیم که سهم لذت را هم و شادی را هم پاس بدانیم. و اینجا بس راجع به مراتب لذات میشه که اگر ما در جستجوی فضیلت باشیم ممکنه بعضی از مراتب لذت را، مراتب پایین لذت را، لذت‌های دم دستی را در کوتاه مدت از دست بدیم، ولی در بلند مدت یک نوع شرب مدام و یک نوع لذت جاودان دست پیدا می‌کنیم که اون لذت، لذت ماندگارتری است. و بیاد داشته باشیم که وقتی ما راجع به مفهوم لذت حرف می‌زنیم در اینجا، نباید فقط اون را متوقف بکنیم و منحصر بکنیم در لذت دم دستی عینی محسوس غریزی. لذت‌های انسان بسی دامنه‌دار و وسیع هستند. به همین دلیله که اینها ادعا میکنن که یک زندگی فضیلتمندانه میتواند و باید مشتمل بر لذت باشه. اینها معتقدن خود عمل به فضیلت هنگامی که از سوی یک روح زیبا انجام بشه و مبتنی بر آگاهی باشه، خود این عمل به فضیلت هم لذت آفرینه، یعنی یک طعمی داره، یک بویی داره. اندر آدر باغ بی پایان دل، میوه شیرین بسیارش نگر. خود این فضیلت یه میوهی داره، پاداشی داره که لذته. حالا بعد تو قسمت بعدی توضیح خواهم داد که لذت یه جوری پاداش عمل زیبا هست، عمل خوب هست، منتها اون جنس اون نوع لذت با لذت خوردن و خوابیدن یه مقداری فرق میکنه،
یه مقداری زیاد آقای دکتر.
حالا من دیگه با احتیاط گفتم که در واقع لذت بخشش مثلا اون تعبیری که در قرآن هست که انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، که در واقع اون بخششی که حضرت امیر و فاطمه زهرا و امام حسن و امام حسین اون نوع بخشش، سه روز در واقع روزه گرفتن و دم افطار هر روز یتیمن و مسکینن و اسیرن میرسید و میدادن. بخشش اینی که آدم ببخشه مثلا. بخشش هم فقط بخشش مالی نیست، گاهی وقتا شما آگاهی میبخشید، گاهی راه نشان میدید، گاهی لبخند میزنید، گاهی در واقع امید میبخشید. بخشش در واقع بخشش وجودیه. وقتی انسانی روحش زیبا باشه و ببخشه، به نظر من یک لذتی میبره. این لذت خیلی جان انسان رو فربهتر میکنه و این لذت در واقع ما را به خوشبختی میرسانه. لذا هم مفهوم لذت دارای مراتب هست به نظر من، هم مفهوم امیال ما دارای مراتب میشن، هم مفهوم خوشبختی دارای مراتب میشه، تشکیکی میشه.
و اصولا به نظر میاد اصلا در یک ساحت دیگر ما باید پاسخ پرسشمون رو جویا
باشیم. دقیقاً. یعنی نمیشه ما همه خوشبختی و لذت رو بیاریم تو اولین ساحت و میخوایم پارادوکس ها رو تو این ساحت حل کنیم.
خب تو همسال عامیانه و سای دکتر که میگفت لییمان از تمام لذت برند و کریمان از اطعام، ولی آی دکتر این چقدر برای
لییمان
از تمام لذت برند و کریمان از اطعام،
درسته،
اما این چقدر برای انسان محصور در مشکلات مادی راهگشاست و قابل فهمه؟
قبول دادم.
به نظرم این سطحش خیلی
بالاتره. یعنی همیشه ما دوباره با این دیوار برخورد میکنیم که در باره کدام انسان حرف میزنیم، انسانی که نیازهای اولیش برآورده شده یا انسانی که اینقدر گرفتاره از 5 صبح از 6 صبح بلند میشه تا شب مثلا الان واقعا من خودم یکی از ترسایی که همیشه دارم، مثلا این موتوریایی که فرض بفرمایید که از کنار آدم رد میشن و برای این چیزا کار میکنن که به اصطلاح پیک چیز هستن، قضا میبرن نمیدونم و به شکل وحشتناکی. خب ببینید مثلا شما وقتی که راجع به آتاراکسیا دارید حرف میزنید، آرامش دارید حرف میزنید، شما نمیتونید این کسی که مثلا فرض کنید کلاه نمیذاره، نمیدونم شبان و روز چند جا کار میکنه، موتور سوار میشه، تو آلودگی، تو خطرات، این مفهوم آتاراکسیا را، آرامش را بخواید برای او تطبیق بدید. درسته تمام این بحث‌ها، یعنی ما هر جا حرف بزنیم باز باید این رو بگیم که ما درباره انسانی داریم حرف میزنیم که نیازهای اولیه او از سوی جامعه و از سوی حکومت و از سوی کسانی که وظیفه دارن برآورده شده
و حتی خودش
و خودش و تلاشی که میکنه و جامعه به طوری و خودش و جامعه این زمینه رو برای او فراهم کردن. به تعبیری ما وقتی راجع به کیفیت زندگی حرف میزنیم یه پیش‌فرضی داریم و اون پیش‌فرض اینه که کمیتی از زندگی حاصل شده، اونگاه این زندگی میخوایم زیباتر بشه و عمیق‌تر بشه و شیرین‌تر بشه. طبیعتاً ما وقتی راجع به دغدغه دیگری داریم حرف میزنیم که توی بحث‌های یکی از نکاتی که بعضیا اشکال گرفتن و ارسطو اشکال گرفت بر افلاطون که در نظریه تو راجع به سعادت حضور دیگری کمتره و میدونید که چند کتاب از کتاب اخلاق نیکو مرخوز در باب دوستیه. و عشق آگاپه و اروس را مطرح میکنه. ما در صورتی میتوانیم به یک کسی به اصطلاح بگیم باید عشق به دیگری داشته باشه و خودگرا نباشه که حداقل های برای خودش حاصل شده باشه.
دقیقا.
و الان واقعا در جامعه ما با افرادی روبرو هستیم که اون حداقل آرامش رو ندارن، اساسا چنون عصبی و ناراحتن و وقتی شما ریشه این عصبیت رو به دست بیارید میبینید برمیگرده به برآورده نشدن نیازهای اولیه. اون جمله‌ای که امیرالمومنین میگفت اگر کسی کاد الفقر ان یکون کفر. بنابراین من برای این که دوباره واقعا با این سوال دیگه تکلیفم معلوم باشه، عرضم اینه که ما راجع به یک انسان نرم و یک جامعه نرم داریم حرف میزنیم و طبیعتاً در اونجا اگر ما راجع به انسان معتقد باشیم انسان مهمترین بعد وجودیش امیال هست و لذت‌ها هست، طبیعتاً درباره ارزش هم میگیم مهمترین ارزش برآوردن این امیاله. اما اگر گفتیم نه، انسان ساحت‌های مختلفی داره، علاوه بر امیال اندیشه داره، عشق داره و حضور دیگری را هم میخواد و نیازهای برتری هم داره، فقط نیازش نیازهای امیالی و خودخواهانه او نیست، موجود دیگرخواهی هم هست. اگر نگاه شما به انسان انسانی باشه حقیقت جو و زیبایی طلب و خیرخواه که افلاطون میگفت
سگانه
و تشنه خداوند که در عرفان ما هست و معشوق خداوند و عاشق خداوند و در جستجوی جاودانگی، اونگاه در این سوال پارادوکسی که جناب عالی مطرح فرمودید که بین خوشی و در حقیقت
خوبی
چگونه باید رفتار بکنه، او باید پاس بداره این نیازهای خودش را. یعنی خوشی محصول برآورده شدن نیازها هست. اگر نیاز ما فقط همون نیاز غریزی و دست اول باشه، طبیعتا ما باید بگیم باید اون را فقط پاس بداره. اما اگر ما نیاز به دانستن هم داریم که داریم، اگر نیاز به عشق هم داریم که واقعا اساسی هست و نیاز به خدا داریم و نیاز به ارتباط با معشوق داریم، بنابراین باید بگیم در این تعارض باید همه نیازهای خودش را لحاظ کنه و زندگی فضیلتمند اون زندگیه که در واقع نگاه کلی به نیازها داشته باشه.
سپاسگزارم از شما دکتر، پاسخ خیلی جامعی بود و از اطراف و اکناف موضوع با شنوندگان عزیز حرف زدیم. با کیمیا همراه هستین از پخش زنده شبکه فرهنگ در حالی که ساعت 21:14 دقیقه. Thank you.
دل از من برد و روی از من نهان کرد. خدایا با چنین بازی توان کرد؟ خدایا 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 با چنین بازی توان کرد. شب تنهاییم در قصد جان بود، خیالش لطفای بیکران کرد. خدایا 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 با که این بازی توان کرد. چرا چون لال خوبی دل نباشد که با ما نرگس او سرگران کرد؟ قصد جان کرد. خدایا 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 با که این بازی تمام کرد. صبا گر چاره داری، وقت وقت هست، وقت وقت هست. صبا گر چاره داری، وقت وقت هست، وقت وقت هست. که دردش دیاغم قصد جان کرد، رونهان کرد، سرگران کرد. خدایا 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 با که این بازی توان کرد. دل از من برد و روی از من نهان کرد. خدایا با چه این بازی توان کرد؟ خدایا 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 با چه این بازی توان کرد؟ شب تنهاییم در قصد جان بود، خیالش لطفای بیکران کرد. خدایا 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 با که این بازی توان کرد. توان گفت که یار ما چنین گفت و چنان کرد، قصد جان کرد. خدایا 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 با که این بازی توان کرد.
همچنان با کیمیا همراه هستین. از پخش زنده شبکه فرهنگ صدای ابریشمی محمد نوری رو شنیدین، قطعه شب تنهایی از آلبوم چراغی در افق. با آقای دکتر علی زمانی بزرگوار صحبت کردیم درباره نسبت خوشی و سعادت، پرسش هامون رو با ایشون در میون گذاشتیم و ایشون خیلی جامع و مبسوط به ما جواب دادند، جوابی برآمده از دل فلسفه و پژوهش‌های ایشون و غور و تأملاتشون در سپهرهای گوناگونی که در این حوزه مطرح میشه. چون آقای دکتر خب اهل سنت ما هستن، سنت دینی ما رو خوب میشناسن، عرفان پژوه هستن، مولانا شناس هستن و خب کار فلسفه و بحث فلسفه هم در واقع مدد میرسونه برای این پاسخ جامعه. سپاسگزارم از شما جناب دکتر علی زمانی. آقای دکتر، همیشه سنت این بود که شما از مولانا میخوندین، اگر موافق باشین امروز دهان معطر شیرین کنیم به شعر حافظ، غزلی از حافظ رو از شما بشنویم که ربطی داشته باشه به بحث و فحث امروزمون.
بله دقیقاً، میخوام یه غزلی بخونم که مقدمه‌ای بشه برای طرح دیدگاهی که معتقده که خوشبختی در یک نوع آرامشه و این آرامشی آرامش روحیه و زندگی نمیارزه به بعضی ریسک‌ها و بعضی خطرات در واقع، و در حقیقت محتوایی به نظرم رواقی داره این غزل و محتوایی نمیخوام بگم الان چون کلمه اپیکوری یه معنای بدی پیدا کرده، در حالی که واقعا همون گونه که خواهم گفت اپیکور لذت فلسفه رو بالاترین لذت میدونه.
دقیقاً هفته پیشم اصلا اشاره کرده
بهش. بله، لذت دوستی رو بالاترین لذت میدونه. دمی با غم به سر بردن جهان یک سر نمیارزد. یعنی کل جهان را جهان یک سر، یعنی جهان به طور کلی و کامل با یک لحظه غم نمیارزه. به می بفروش دلق ما که از این بهتر نمیارزه، که اشاره داره به تمام تعلقاتی که داره در واقع. به کوی می فروشانش به جامی بر نمیگیرن، زهی سجاده تقوا که یک ساغر نمیارزه. اینم دیگه اوج رندی حافظ هستش در واقع، که سجاده تقوا را معاوضه میکنه با یک ساغر و بلکه میگه گاهی وقتا یک ساغر هم نمیارزه. بشویی نقش دلتنگی، نقش دلتنگی رو بشویی. خود همین به نظرم یه تفکر در حقیقت رواقی هست. بشویی نقش دلتنگی که در بازار یک رنگی، ملمعهای گوناگون می احمر نمی ارزد. رقیبم سرزنش ها کرد که از این باب رخ برتاب، چو افتادیم سر ما را که خاک در نمی ارزد. این اون بیتیه که من خیلی روش تکیه دارم. شکوه تاج سلطانی که بیم جان در او درج است، کلاهی دلکش است اما به ترک سر نمی ارزد. چو حافظ در قناعت کوش و از دنیای دون بگذر، که یک جو منت دونان دو صد منظر نمی ارزد. تو را اون به که روی خود ز مشتاقان بپوشانی، که شادی جهانگیری غم لشکر نمی ارزد. این با روح حافظ خیلی سازگاره که در مرام او نه جهانگیری هست و نه تاج سلطانی، و میگه آقا ما اینا رو بخشیدیم و به جای این تاج سلطانی و قدرت و اون جهانگیری و لشکرکشی و فتوحات، ما به جاش چی گرفتیم؟ شادی گرفتیم و به جاش عشق گرفتیم.
و شادی در واقع اکسیره، اون کیمیای
اون کیمیای که... هستش در واقع. خدایا منعمم گردان به درویشی و خرسندی. بله
آقای دکتر ویلیام رابینز فقید در فیلم انجمن شاعران مرد فیلم تحسین شده یه جمله‌ای داره که در واقع میگه مکیدن جوهر زندگی، و به نظر میاد حافظ از کسانی در فرهنگ ما که جوهر زندگی رو مکیده و در اختیار مخاطب
دقیقاً. یعنی من میگم واقعا امشب که داشتم میخوندم این ابیات رو دوباره چیز میکردم، احساس میکنم یه حالت الهام اینها، چیزی فراتر از عقل جزئی هست، چیزی فراتر از تفکره، یه جور اشراقه، یه جور الهامه، دیدن ژرفای زندگی هست به نظر من.
سپاسگزارم از شما که ما رو به شیرینی شعر حافظ دعوت کردین. اگر موافق باشیم برگردیم بر بحث خودمون، بحث خوشی و خوشبختی. هفته پیش مقدمه از اپیکوریان گفتین آقای دکتر، اگر موافق باشیم ادامه بحث اپیکوریان رو پیش بگیریم.
ببینید
و جایگاهشون در لذت،
در واقع اون چیزی که من درباره بحث اپیکوریان مطرح کردم اینه که مکتب اپیکوری به لذت جویی مشهوره، و متاسفانه برداشتی که الان میشه وقتی میگن مثلا فرض بفرمایید یکی لذت جو هست، میگن اپیکوریه در واقع، و هر کسی که مثلا در حقیقت دم غنیمت شماره که انه پیرو اپیکور هست، و این در واقع یه سوء تفاهم و یک ظلم نسبت به یک فیلسوف بزرگی که در حقیقت خواسته گونه دیگری از زندگی را برای ما معرفی بکنه. اپیکور در واقع معتقد غایت حسنای ما لذت، قبول دارم، ولی این لذت هست و اون لذتی که مثلا در فرض بفرمایید هدونیزم امروزی هم مطرح میشه، اونم لذته. لذتی که اپیکور مطرح میکنه هر لذتی را در بر نمیگیره، به صراحت میگه تنها لذتهایی را غایت قصفا میشماره که بسیار فراتر از لذتهای ساده و دم دستی باشن. و اصطلاحی که به کار میبره، من به نظرم گاهی وقتا ما برای این که یک مکتب را بشناسیم باید یک اصطلاح را بشناسیم. گاهی وقتا یک واژه کلید یک مکتبه، و اون واژه را اگه ما درست نفهمیم کل اون مکتب را نمیفهمیم. به نظرم اگر کسی آتراکسیای اپیکور را بفهمه، او وقت موفق میشه اون نگاهی که اپیکور به زندگی داره بفهمه. دو تا اصطلاح داره اپیکور، یکی آتراکسیا، یکی آپونیا. آپونیا در واقع فقدان رنج جسمانیه، سلامته، تندرستیه در واقع. اپیکور معتقد بود انسان خوشبخت در درجه اول باید آپونیا داشته باشه، یعنی جسم سالمی داشته باشه، روح سالم در جسم سالمه، این نکته اول. پس بنابراین باید درد نداشته باشه. یه تعبیری غربی ها به کار میبنن، pain and suffering. suffering در واقع رنجه، رنج جنبه اسپریچوال پیدا میکنه، در حالی که درد جنبه فیزیکال و جسمانی پیدا میکنه. رنج همه وجود ما را فرا میگیره، در حالی که درد اندام های ما را فرا میگیره. من میگم سرم درد میکنه، دستم درد میکنه، در حالی که واقعا وقتی پوچی شما میگید گرفتار رنج پوچی هستن، همه وجود شما احساس کنه. نمیتونیم بگیم کجای ما، وجود ما. اینها اگزیستانسیال هم به تعبیر فیلسوفان امروزی و روانپزشکانی مثل اروین یالوم و دیگران. یا مثلا رنج تنهایی، بعد رنج های اسپریچوال، رنج ها که اسپریچوال هستن معمولا به اصطلاح علل اسپریچوال هم دارن، یعنی رنج معنوی در واقع رنج درونی، رنج عمیق، علل عمیق تری داره. لذا امروز شما میبینید در درمان این نوع بیماران دیگه مستقیم به سراغ امور فیزیکال و جسمانی نمیرن. گاهی وقتا ممکنه تجویز بکنن در روان پزشکی کمک بکنه، ولی کافی نیست. لذا شما در همون کتاب روان درمانی اگزیستانسیال اروین یالوم هم اگه ببینید، واقعا جالبه آقای دکتر که مثلا او جملاتی از اپیکور نقل میکنه، از رواقیون نقل میکنه، از فیلسوفان اگزیستانس، از هایدگر، از سارتر، و معتقده روان پزشکان برای اینکه درمان بکنن بعضی از اضطراب ها را